داستان دوم، نامه ها.
با دو دستش صورتش را پوشانده بود و در اتاق کوچکش، در اتاق گرم و مطبوعی که پرده های کلفت و خوش رنگ آن را از دنیای خارج جدا کرده بود، راه می رفت. بیرون سرد بود و برف می آمد. بوران قوقایی راه انداخته بود، اما پرده ها و در و پیکر محکم نمی گذاشت که سرما به درون اتاق نفوذ کند. اصلا این اتاق، تنها این اتاق که فقط دخترش حق ورود بدان را داشت، یک تا جای امنی بود که در زندگی برای او باقی مانده بود. هیچ جا راحتی نداشت. همه جا دیگران با نظر بغض و کینه به او نگاه می کردند. از او بدشان می آمد. حتی کسانی که به آنها کمک کرده بود، کسانی که تملقشان را گفته بود، کسانی که باعث ترقی و ازدیاد اموالشان شده بود، آنها هم از دیدارش نفرت داشتند. سایر اتاقها مال کس و کار او بود. حاجی و ننه بگم حق داشتند همه جا بیایند و بروند. در اتاق پذیرایی دوستان و همکاران را میپذیرفت، دوستانی که از ریخت زشت او تنفر داشتند. با آنها می خندید و صحبت می کرد. دروغ می گفت و دروغ می شنید. آنها سبزی او را پاک می کردند و او خوش رقصی های زیر دستان و ارباب رجوع را تحمل می کرد. اما در این اتاق تنها با دخترش می نشست. اینجا با دخترش یک رنگ بود. آه. عمری خیال می کرد با خودش هم صاف و صادق است. با دخترش گفتگو می کرد. با هم درد دل می کردند. اینجا قیافه انسانی او، قیافه حقیقی او، قیافه‌ای که نقاب تملق و دروغ بیروحش نساخته بود، جلوه‌گر می شد. وضع اساسی اتاق مرتب و با سلیقه بود. معلوم بود که سلیقه دختر جوانی در تنظیم آن دخالت داشته است. قاضی روی صندلی گرد چرمی کنار میز می نشست و یک صندلی راحتی هم کنار میز تحریر مخصوص دخترش بود. گاهی او کار خودش را می کرد و شیرین کتاب می خواند. گاهی او روی تخت راحت دراز می کشید و پاهایش را دم بخاری دیواری می گذاشت که گرم باشد. از کنده های نیم سوز شعله زرد و آبی بر می خواست و صدای چرق و ترق هیزم خشک سکوت را می شکست. دیوانوار در اتاق راه می رفت. گویی عقب چیز گم کرده می گشت. در این اتاق آینه نبود. اصلا در خانه او آینه کم وجود داشت. فقط برای دخترش آینه تمام قد خریده بود. هرگز به آن اتاق پا نمی گذاشت. نمی خواست قیافه خودش را در آینه ببیند. فقط برای صورت تراشی آینه مقعری که موهای ریش را به اندازه یک سر قلم آهنی بزرگ می کرد مورد استفادهش بود. و در آن هرگز سعی نمی کرد تمام صورتش را ببیند. هرگز به دکان سلمانی نمی رفت. از آینه بزرگ سلمانی وحشت داشت. هر هفته روز جمعه صبح کاشیپور می آمد، سرش را اصلاح می کرد. تمام اخبار هفته را که در روزنامه ها نبود و از مشتریان خودش شنیده بود حکایت می کرد. پولش را می گرفت و دم در از قاضی خداحافظی می کرد و می رفت. اما امشب احتیاج داشت قیافه خودش را ببیند. امروز بعد از 17-18 سال، بعد از یک عمر، باز هم دردی که در تمام جوانی او را شکنجه می داد سینه‌اش را فشرد، دلش را چلاند. بعد از 17 سال آنچه فراموش شده بود، آنچه می خواست از یادش برود، آنچه روح او را شکنجه می داد، آنچه باعث بدبختیش شده بود، آنچه زندگی او را مسموم کرده بود، باز پیدا شد. پس از 17 سال بار دیگر متوجه شد که زشت است. آمده بود به خانه قیافه‌اش را ببیند. درک کرده بود. حس می کرد که زشت است و از سابق هم زشت‌تر است. مصمم شد که آینه‌ای به دست آورد. نزدیک در که رفت، غرش باد به وحشتش انداخت. ترسید. از سرما، از تنهایی، از بدبختی ترسید، اما به خود جرأت داد. با دو دستش صورتش را پوشاند و به اتاق دخترش رفت. نمیخواست خودش را در آینه ببیند. جرأت آن را نداشت. دست چپش را روی چشمهایش گذاشت. آینه کوچکی که روی میز آرایش بود برداشت و به دو به اتاق خودش آمد و آنجا آینه را روی میز گذاشت. رقص شعله های آتش بخاری یک دست شعاع به آینه انداخت و آن وقت بالای بخاری قرص روشنی پدیدار شد و پس از یک چشم هم زدن ناپدید گشت. با دو دستش صورتش را پوشانده بود و در اتاق کوچکش قدم می زد. از زوزه طوفان و صدای شکستن شاخه هایی که زیر فشار یخ و برف نقش زمین می شد می ترسید. از چرخ چرخ بخاری می ترسید. از قرص روشن روی دیوار می ترسید. می ترسید که دستش را از روی صورتش بردارد. می ترسید. نه برای اینکه نفرت داشت از اینکه صورتش را در آینه ببیند و از چشمهای ریز و دماغ کوفته و لبهای گرد و بی‌تناسب و چانه پخ و سالکی که نصف صورتش را برده بود زشتی خودش را احساس کند. نه، این را می دانست و یقین هم داشت که پس از 17-18 سال که به بدگلی خودش خو گرفته بود پیری هم کار خودش را کرده است. وحشتش بیشتر از این بود که در آینه گذشته خودش را ببیند. آرامش خاطر او از روزی بود که متوجه شد عشق و دلبستگی او به دخترش معنی و هدفی در زندگی برایش فراهم ساخته و وقتی برای اولین بار فهمید که فقط یک موجود در دنیا هست که از قیافه زشت او در عذاب نیست، برعکس او را حتی دوست هم دارد، آن وقت گذشته خودش را مانند کتاب پیش پا افتاده‌ای که افکار کهنه و حالات مبتذلی را نقل کرده باشد بست. به گذشته خودش خاتمه داد و در نظرش آینده‌ای که در آینده درخشان دخترش مغروق بود جلوه‌گر شد. برای نخستین بار که دختر 3 ساله دست‌های ملوس سفیدش را به گردن پدر انداخت و لب‌های نو و دست نخورده‌اش را روی لب‌های گرد و چروکیده پدر چسباند و گردن پدرش را فشار داد و گفت آقا جون دوست دارم، دیگر برایش زشتی وجود نداشت. بگذار در خیابان‌ها زن‌ها از او رو برگردانند و بچه‌ها او را به مادرانشان نشان دهند. بگذار در دادگستری ذکر اسم قاضی بیریخت وسیله شوخی و خوشمزگی باشد. بگذار در مجامع کسی رغبت نکند با او حرف بزند. بگذار در دادگاه متهمین با مداد صورت او را بکشند. بگذار حتی قضات پیرمرد در مجالس مشاوره در ضمن بحث در امور قضایی به سیبیل بدترکیب او بخندند. چه اهمیت داشت وقتی دخترش، دختر کوچولو و ملوسش، شیرین نازنین او را دوست داشت؟ چه باک. تلفظ کلمه شیرین حتی در عالم خیال او را متشنج کرد. حس کرد که چیزی سینه‌اش را می فشارد، گویی با دسته هاون قلبش را می کوبند. نفس عمیقی کشید، اما نه، این درد از آن دردهای معمولی نبود. رنگش پرید، عرق سرد روی پیشانیش نشست، خودش را روی صندلی راحت انداخت، دستش را روی چشمانش گذاشت و تمام بدنش را رو به بالا کشید، سرش را به عقب خم کرد، سعی می کرد با کشش عضلات از فشاری که به سینه‌اش وارد می آید بکاهد، اما فایده نکرد، باز هم در هم فرو رفت. روی میز تحریر کنار چراغ رومیزی آینه برق می زد. با دستهایش عرق سردی را که روی پیشانیش نشسته بود پاک کرد. با وجود این درد جسمی از عذاب روحی او کاسته آرامش کرده بود. نگاهی به پنجره انداخت. پرده های زخیم و سنگین از نفوذ سرما جلوگیری می کرد. می خواست بداند در سینه دوایش همه چیز هست. قرار بود که حاجی نوکرش آمپول نیتریت دامیل بخرد. رفت کنار پنجره. سینه دوا آنجا بود. بینیش را به شیشه سر چسباند و از سرمایه خشک و تهدید کننده لذت برد. دو مرتبه برگشت و کاغذی را که در جیبش مچاله کرده بود درآورد. به آن نگاهی کرد و روی صندلی گرد کنار میز تحریر نشست. دخترش او را گذاشت و رفته بود. نمیخواست با او زندگی کند. معلوم نیست که دخترش هنوز هم او را دوست نداشته باشد. نامه هایی که در این 2 سال اخیر آرامش او را برهم زده بود ادایش را در می آورد. نگاهی به آنها کرد و با دو کف دستش شقیقه هایش را فشار داد، مثل کسی که بخواهد هندوانه خوب را از بد تشخیص بدهد. آرنج هایش را روی میز تکیه داد و خیره به آینه نگریست. قیافه کریه و چین های صورتش را که مدت ها ندیده بود تماشا کرد. اما واقعا زشت بود؟ نفهمید چرا، اما به محض اینکه این فکر به خاطرش رسید چندشش شد. باز هم درد بهش دست داد. سینه‌اش را پیش کشید که عمیق‌تر نفس بکشد. نگاهش به نامه‌هایی که روی میزش مرتباً باشته شده بود افتاد. همین نامه‌ها آرامش او را در این دو سال اخیر برهم زده بود. کاش معلوم می‌شد که کی آنها را نوشته است. نکته دیگری برایش اهمیت پیدا کرد. تا به حال با کینه‌توزی و خشم درباره مضامین این نامه‌ها می‌اندیشید. با خشونت ناگفتنی می‌خواست نویسنده نامه‌ها را پیدا کند. گاهی فکر می کرد که اگر نویسنده گمنام نامه ها پیدا شود با او چه معامله ای کند. برای او حبس بریدن، دیگران را از زندگی محروم کردن چیزی نبود. این جزو کار و زندگی او بود. آتش کینه را خاموش نمی کرد. دردهای او را تسکین نمی داد. چه کند با کسی که داشت او را بدبخت می کرد؟ با کسی که او را بدبخت کرده بود؟ لبانش را می گزید و می خواست با دندان تکه های تن نویسنده گمنام را پاره پاره کند تا اقلن حساب مصیبتی را که به او وارد آورده پاک کند. این نامه ها بود که داشت دو مرتبه او را زشت می کرد. هیچ پرده‌ای بین او و دخترش نبود. دخترش حق داشت همه نامه هایی را که برای او می آمد بخواند. حق داشت در کلیه کارهای خانگی او دخالت داشته باشد، در اموال او تصرف کند. مگر دخترش را او بار نیاورده بود؟ از 3 سالگی بی مادر شد. از 5 سالگی شیرین بزرگتر خانه بود و ننه بگم دستورهای او را انجام می داد. مگر به او حق نداده بود که در خانه هرچه می خواهد بکند؟ با پولی که در اختیارش بود هرچه می خواهد بخرد. از 16 سالگی که دبیرستان را تمام کرد به او حق داد که هر جا می خواهد برود، با هر کس که می خواهد معاشرت کند، از هر کسی که می خواهد در خانه پذیرایی کند، به همه کارهای او برسد. او یقین داشت شیرین دختری به این ملوسی، دختری که بیریختی مثل او را دوست داشت، او را ننگین نخواهد کرد. شیرین در خانه همه کاره بود. 2 سال پیش نخستین نامه آمد. قاضی آن را نگه داشت و میخواست آن را به دخترش ندهد بخواند. اما شب بعد منصرف شد. دخترش را صدا کرد و نامه را به او داد که بخواند و قضاوت کند. نمیخواست که بین آنها سری وجود داشته باشد. بالاخره هر طوری بود دخترش نامه ها را می خواند. می توانست بخواند. خودش به او حق داده بود. ممکن بود که نامه اول را از او پنهان کند، اما نمی توانست او را از خواندن نامه ها باز دارد. اصلا روزی که نامه نخستین رسید باور نمی کرد که باز هم ادامه خواهد داشت. چه اهمیتی او به این نامه ها می داد؟ نکته ای که برای او اهمیت داشت همین بود. هیچ باور نمی کرد که مضمون نامه ها در روح دخترش تأثیر خواهد کرد. وقتی متوجه این حقیقت شد، بر کینه‌توزی و خشم او از نویسنده گمنام نامه ها، از کسی که داشت پایه خوشبختی و آسایش و آرامش خاطر او را متزلزل می کرد، از جنایتکاری که روی هوا و هوس حیات او و دخترش را به بازی گرفته بود، افزوده می شد. ولی هیچ به فکرش نمی آمد که تأثیر این نامه ها به حدی است که ممکن است دخترش را از او برنجاند. تا آنجا که تنها موجودی که از دیدار او نفرت ندارد بیزاری احساس کند و عاقبت روزی خانهش را ترک کند و پیر مرد پا به گور را تنها و بیکس بگذارد و برود. مطالب نامه ها چه اثری می توانست در فکر و عمل خود او داشته باشد؟ او جواب آنچه کرده بود می توانست پس بدهد. اگر روزی قرار بود که حساب پس داده شود، از محاسبه باکی نداشت. آنچه کرده بود در مقابل بلایی که به سرش آورده بودن هیچ بود. آیا او بیشتر زهر زندگی را چشیده بود یا تمام آن کسانی که بنا به ادعای نویسنده گمنام نامه ها او بدبختشان کرده، به زندان افکنده یا نابودشان ساخته بود؟ یک روز خوش در زندگی نچشیده بود. وقتی بچه بود و به مدرسه می رفت، بچه های دیگر از دیدار او بیزار بودند. او را به بازی نمی گرفتند. در کلاس هیچ شاگردی رغبت نمی کرد پهلوی او بنشیند. جای پهلوی او همیشه خالی بود. معلم هم با اکراه از او درس می پرسید. اغلب نمره های بد می گرفت. چقدر سعی کشید تا توانست وارد مدرسه سیاسی بشود و دیپلمی بگیرد. فقط برای اینکه لبهای او گرد و ورقلمبیده بود، بچه ها اسمش را گذاشته بودن لب قنچه ای. وقتی بزرگ شد، کسی نمی خواستنش بشود. آخ، بیاین حساب کنند. او جوابشان را حاضر داشت. نه، نامه ها نمی توانست در خود او اثری داشته باشد. اما دخترش را ازش گرفتند. وقتی بازپرس خصوصی به او گفت که شهربانی نزدیک است نویسنده نامه ها را پیدا کند، از خوشحالی در پوست نمی گنجید. دلش می خواست در محکمه متهم را ببیند. در عوض شیرین او را دم مرگ بیکس و مونس گذاشت. حالا کی چک و چانه او را ببندد؟ با هر دو دستش محکم شقیقه هایش را گرفته، خیره خود را در آینه می نگریست. خطی که از پشت پره راست بینی لبانش را دور می زد و به چانه منتهی می شد، لبهای او را بیریختر می ساخت. همین را می خواست بداند که آیا دخترش هم این زشتی او را احساس می کرد یا نه؟ وقتی در دادگاه نامه شیرین را به او دادند، همین دردی که الان داشت او را زمین کوب می کرد چشید. از همین جهت نامه ها از نظر تازه‌ای برای او جالب بود. می خواست بداند که مضمون نامه ها چه بوده که در وجود او مانند آب روی پرهای مرغابی بی نفوذ بوده، ولی دخترش را تا این حد پراشفته است. می خواست بداند که آیا از مضامین نامه ها، از متن و طرز جمع‌آوری مطالب، تنفر و انزجار احساس می شد یا نه؟ این نکته برای او لازم بود. آخ، این نکته بسیار اهمیت داشت. چه شده بود که دخترش نمی خواست با او دیگر در زیر یک بام زندگی کند؟ آیا شیرین هم از زشتی او در عذاب بود؟ دلش می خواست اشک بریزد. با چه تمسخری در محکمه به متهمینی که اشک می ریختن می نگریست؟ حالا می فهمید که چقدر آدم راحت می شود. کاش می توانست چشمانش را تر کند. آیا اشتباه نکرده بود؟ آیا زندگی، حتی زندگی خوشبخت دخترش به این زجرها نمی ارزید؟ خوب یادش هست. دو سال و چندی پیش، وقتی نخستین نامه آمد و در حضور دخترش آن را خواند، شیرین پرسید: آقا جون، چرا اوقاتتون تلخ شده؟ و اون نامه رو به دخترش داد. خوب یادش هست. درباره زغال فروش بود. زغال فروش چه مقامی میتوانست در زندگی پرزجر و متلاطم او داشته باشد؟ از این اشباح صدها در تاریکی گذشته او وجود داشت. این هیئت‌های بیشکل لغزنده یک بار در محکمه، در ضمن بازپرسی، در مذاکره با مافوق، دم در زندان، در خانه، موقع بند و بس، هنگام اخذ حقوق و اضافه حقوق، زمانی تک تک، گاهی دست جمعی می آمدند و می رفتند. اما او اصلا لازم نمی دانست. مفید تلقی نمی کرد. فرصت نداشت ماهیت آنها را درک کند. برای او وجود خارجی نداشتند. تمامشان فقط وسیله‌ای بودند برای ترفیع رتبه. تازه خود ترفیع و اضافه حقوق چه بود؟ هیچ. همه اینها محکمه، بازپرس، ادعانامه، قرار و مدار، معامله، رشوه، فشار، جاه و مقام، همه اینها برای خاطر دخترش بود. برای خاطر تنها موجودی که زشتی او را نمی دید. آن وقت نویسنده لعنتی با این نامه ها می کوشید آرامش او را برهم زند. میخواست این اشبار را در خاطره او دو مرتبه زنده کند. میخواست برای آنها، برای زغال فروش و امثال آنها، شکل ثابتی فراهم سازد. حادثه کوچکی که هیچ وقت شایسته ندانسته بود درباره آن دقیقه‌ای، ثانیه‌ای فکر کند، حالا او را گرفتار کرده بود. وقتی این نامه ها رسید و شیرین آن را خواند و اشک از چشمانش سرازیر شد، شاید برای نخستین بار احساس کرد که دخترش از او بیزار شده است. نه نه، برای نخستین بار این حس بهش دست داد که مبادا دخترش به واقعیت زشتی او پی برده و این اشک‌ها فقط برای پوشاندن تأثری است که از داشتن چنین پدر بیریختی و از زندگی با چنین مرد بدترکیبی به او دست داده. والا چطور میشد حادثه‌ای که به کلی از یادش رفته بود و یک امر بسیار عادی قضایی و اداری بود، دخترش را، شیرین مهربانش را آنقدر تحت تأثیر گرفته باشد؟ از سر میز بلند شد، به طرف بخاری دیواری رفت، با انبر آتش را زیر و رو کرد، دو هیزم دیگر در بخاری گذاشت، چند قدمی در اتاق راه رفت. هوای خروشان و سرد بیرون او را لحظه‌ای وادار به توقف کرد. کنار در رفت، لایه آن را باز کرد، نفس عمیقی کشید، سینی دوا را وارسی کرد و دو مرتبه پشت میز نشست. شقیقه هایش را در دست گرفت، محکم فشار داد و گاهی به آینه و زمانی به نامه نگریست. هنوز هم آنچه در این نامه درباره زغال فروش ته میدان پاقاپق نوشته شده به خاطرش نیست. درست به خاطرش نیست. شاید چیزی بوده. شاید هم نویسنده این نامه به کلی جر کرده است. این که مهم نیست. امروز به خوبی می داند که در آن نامه دو سال پیش که آرامش خانوادگی او را مختل کرد چه واقعی نقل شده است. دیوانوار نامه ها را زیر رو کرد. با انگشتان لاغرش آنها را ورق می زد. پوست چروک خورده روی استخوان ها ور می جست.